هم در این منطقه دریافت نمی‌کرد.
درسته.
در واقع جمهوری اسلامی ایران حق عبور و مرور آزاد برای همه کشورها در این منطقه به رسمیت شناخته بود.
بله.
اما وقتی که یک تعبیر غلطی رو ایالات متحده از اون تفاهم‌نامه پاکستان در واقع اسلام‌آباد به وجود آورد، زمینه رو فراهم کرد برای یک در واقع کشمکش و منازعه‌ای که ما امروز شاهد اون هستیم و باعث شده که به حال امنیت این منطقه به خطر بیفته. بله. این رو هم نباید نادیده بگیریم که کشور ما مرز طولانی رو با منطقه خلیج فارس داره و حق اعمال حاکمیت و دفاع از امنیت ملیش در منطقه تنگه هرمز رو جزء لایحه‌ای بود.
درسته.
حقوق و تمامیت ارضی خودش بوده.
ببینید، حالا با توجه به تمام این شرایط، نکته‌ای که وجود داره این مسئله هم گفته نمیشه در فضای بین‌المللی که اصلا ایالات متحده آمریکا این جنگو شروع کرد و این حمله نظامی به شکلی نشان داد که اگر ایران این ترتیبات جدیدو بر تنگه هرمز حاکم نکنه، خب مجدداً امکان این هستش که از این شرایط استفاده بشه برای حمله مجدد به ایران. چرا به این مسئله پرداخته نمیشه؟
ببینید، استدلال ایالات متحده اینه که هیچ دولتی حق نداره که تنگه رو تبدیل بکنه به محل اخذ عوارض یا مجوز یا کنترل انحصاری خودش. اما وقتی که ما مشاهده میکنیم که به قول معروف به صراحت میاد و اونجا موضوع در واقع محاصره دریایی رو پیاده میکنه، این یک تناقضی پیدا میکنه با بحث در واقع حاکمیت و تمامیت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ما. دقیقا این همون نقطه ایه که حقوق و قدرت در واقع از همچی میشن جدا میشن.
بله.
امریکا از یه اصل کلی دفاع میکنه، میگه که حمایت بین المللی از حق آزاد و حق عبور و مرور آزاد از تنگه ها وجود داره و همه کشورها میتونن از این در واقع آبراه بین المللی بدون هیچ گونه مشکلی عبور بکنن. اما جمهوری اسلامی ایران در واقع تلاش میکنه که اون رو رفت بده به مخاصماتی که ایالات متحده و رژیم تکنیکی بر علیه جمهوری اسلامی ایران پیاده کردن و کنترل آبراه رو در واقع به دست بگیره. این باعث شده که به هر حال یک تعبیر دوگانه از موضوع عبور و مرور از تنگه به وجود بیاد و زمینه رو طوری فراهم کرده که ما امروز شاهد حملات متعدد ایالات متحده امریکا به مناطق سرزمینی کشور ما هستیم. ما بایستی اینجا به این نکته اشاره بکنیم که ایران از موقعیت جغرافیاییش و قابلیت‌های نامتقارن خودش برای در واقع ایجاد امنیت در نظام تجارت جهانی استفاده کرده.
بله.
و در واقع از افزایش قدرت مذاکره و چانه‌زنی خودش در این آبراه مهم و استراتژیک بهره برده. اما آمریکا اومده در واقع یک تعبیری رو پیاده کرده مبنی بر این که برتری دریایی و جایگاه خودش رو میخواد در نظام بین المللی دوباره تثبیت بکنه و اون تثبیت جایگاه امریکا رو در واقع اینطوری به جلو پیش برده که گفته با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران ما میتونیم در واقع زمینه رو فراهم بکنیم برای عبور و مرور آزاد کشتی‌ها و نفتکش از این آبراه مهم بین المللی.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر رضوانپور از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارش.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر علی رضوانپور، تحلیلگر مسائل بین الملل. همچنان با ما در برنامه دوره یک میز از رادیو تهران همراه هستید. بله، شما همچنان با ما هستید در برنامه دوره یک میز از رادیو تهران. داریم به موضوع تنگه هرمز، اهمیتش، ترتیبات جدید و حاکمیت ایران بر این تنگه میپردازیم و دو مهمان هم داریم در استودیو رادیو تهران، آقای دکتر امیر بیپروا، عضو هیئت علمی و تحلیلگر مسائل حقوق بین الملل، و همچنین آقای دکتر سید رضی عمادی، تحلیلگر مسائل منطقه و بین الملل. آقای دکتر عمادی، در شرایط جدید یک موضوعی که وجود داره و به نظرم خیلی مهمه بهش بپردازیم این هستش که خیلی سعی میشه نه دولت آمریکا و نه حتی دیگر کشورها به این مسئله نپردازن که اصلا این موضوع از کجا آغاز شد، یعنی این شرایط جدید. من چند وقت پیش ویدیو دیدم از جفری ساکس، این تحلیلگر آمریکایی، گفته بود چرا هیچ کس نمیگه که ما حمله کردیم، مقامات ارشد ایرانی رو در واقع به شهادت رسوندیم. بعد از اون طرف هم دیدیم چه اتفاقاتی در حوزه زیرساختی برای کشور رقم زدن و و موضوعاتی از این دست. این بودشو کسی نمیگه، فقط اومده تمرکز کرده این که بله ایران مثلا در تنگه هرمز داره اعمال حاکمیت میکنه.
ببینید من یه نکته اشاره بکنم بهش. جنگ اساسا پدیده منفی است.
بله،
پدیده ای که کشورها ازش استقبال نمی کنن. مگر اینکه قدرت میان دو کشور خیلی فاصله وجود داشته باشه، و انکار هم نکنیم این فاصله میان قدرت ایران و آمریکا وجود داره، خیلی خیلی زیاد هم وجود داره. بنابراین ما از جنگ استقبال نکردیم.
بله.
جنگ بر ما تحمیل شد.
درست.
اما همین جنگی که بر ما تحمیل شد، خسارت وارد کرد، آسیب وارد کرد، همین جنگ یه سری فرصت ها رو هم داشته. از جمله اون فرصت ها این بود که همیشه ما میگفتیم که ما از تنگه هرمز استفاده کنیم در مقابل تهدیدها، و این کارو نمی کردیم.
بله.
و این کارو نمی کردیم. این بار اومدیم اینو جنبه اجرایی بخشیدیم، اینو جنبه اجرایی بهش بخشیدیم، و این به نظرم ماحصل رفتار آمریکاست. آقای جفری ساکس و خیلی افراد دیگه
بله.
درست اشاره میکنن تنگه هرمز تا قبل از جنگ باز بود. ایران هم ادعایی نسبت بهش
نداشت.
عبور و مرور آزاد هم وجود داشت، رایگان هم وجود داشت.
بله.
خب جنگ باعث شد که جمهوری اسلامی از جغرافیا و از مزیت ژئوپلیتیکی به عنوان یک سلاح استفاده کرده. این توانمندی است، این قابلیته.
و مجبور شد.
بله، مجبور شد. الزاماً هم جناب آقای فرخی، الزاماً هم قدرت فقط نظامی نیست.
بله.
الزاماً قدرت فقط تجهیزات نیست. الزاماً قدرت سلاح هسته‌ای نیست. بعد از همین جنگ خیلی ها اومدن مطرح کردن، گفتن که ایران امروز جنگ یک ابزار قدرتی بهش داده که از سلاح هسته‌ای هم حتی مهمتره.
فرید زکریا گفت بله. یک بمب اتمی جدید برای شما مهمتر
بله.
از
بمب اتمی جدید برای ایران ایجاد کرده، و اونم تنگه هرمز بود.
بله.
این رو آمریکایی‌ها سبب شدن که ایران رو به این موضوع بیاره، رو به استفاده نظامی از تنگه هرمز. این برتری ژئوپلیتیک هست.
درسته.
و باید ازش استفاده بکنه. این یک نکته. نکته دیگر این که خب ایران تاکید داره روی دریافت در واقع حقی که مربوط به خدمات و امنیت باید. و این هاست. من یک سوال دارم، الان بخشی از درآمد کشور مصر از کانال سوئز داره میگذره.
بله. خدماتی که داره،
خدماتی که داره ارائه میده. ما تا امروز خدمات رایگان دادیم، اشتباه کردیم. خب از اینجا به بعد این حق ماست. این تنگه هرمز درسته یه تنگه بین‌المللی است، اما بخشیش در آبهای سرزمینی ماست. ما این حق رو داریم برای خدماتی که داریم ارائه میدیم بیایم دریافت عوارض بکنیم، دریافت در واقع حق امنیت و خدمات و مقوله های این شکلی رو داشته باشیم. چرا آمریکایی‌ها از این میترسن؟ چرا آمریکایی‌ها از این موضوع ترس دارن و اجازه نمیدن این
بله.
اعمال بشه؟ به نظرم به چند تا مسئله مربوطه. اولین مسئله اینه که خب اگر ایران بتونه از تنگه هرمز عوارضی دریافت کنه، کارکرد تحریم چی میشه اینجا؟ ببین آمریکایی‌ها مفهوم تحریم رو تغییر دادن به خاطر جمهوری اسلامی. تحریم در گذشته تحریم سنتی بود، آوردنش اینو کردن اسمارت سانکشن ها، تحریم های هوشمند، و مبناش هم به خاطر تحریم هایی بود که علیه جمهوری اسلامی.
بله.
خب اینقدر تحریم کارکرد داره برای این کشورها، و تحریم برای ما هم کارکرد منفی داشت.
بله.
تاثیر گذاشت اقتصاد ما، سرمایه اجتماعی رو ما رو در واقع تنزل داده، و کشور رو به لحاظ اقتصادی با مشکل مواجه کرده. خب وقتی شما میخواهید از تنگه هرمز به عنوان هم یک سلاح نظامی و هم یک سلاح اقتصادی استفاده بکنی، این الان برای آمریکایی ها قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون این نتیجه رفتار خودشونه، یعنی خودشون این رو رقم زدن که جمهوری اسلامی رو به این هوشمندی رسوندن که امروز از این استفاده بکنه، و به نظرم داره کار درستی هم میکنه، از جهت اینکه داره پافشاری میکنه نسبت به این موضوع. آمریکایی‌ها کاری که میخوان بکنن اینه که میخوان استفاده جمهوری اسلامی از تنگه هرمز رو برای جمهوری اسلامی پرهزینه کنن. اینکه جنگ رو مجدد شروع کرده، اینکه داره ساحل رو میزنه، بله. داره مناطق جنوبی رو میزنه، دقیقاً بر همین اساسه که جمهوری اسلامی نتونه از تنگ هرمز استفاده بکنه و در این حال به مقامات جمهوری اسلامی هشدار بده، این پیام رو منتقل بکنه که اگه قرار باشه شما از تنگ هرمز استفاده بکنی، این استفاده برای شما هزینه سنگینی خواهد داشت. هزینه‌ش هم تبعات امنیتی است. اینکه شما ناامنی خواهید داشت، من بمباران خواهم کرد، زیرساخت‌های شما رو خواهم زد. مقوله‌های این شکلی رو دارن در واقع به جمهوری اسلامی منتقل میکنن. اما این رفتار تا کی میخواد ادامه پیدا کنه؟ به نظر من متأثر از یک سری شرایط هست، از جمله اقتصاد خود آمریکا،
بله،
از جمله اقتصاد جهانی،
جهان تاب و بری،
از جمله محدودیت‌های قدرت نظامیش، از جمله رقابتش با قدرت‌های بزرگ دنیا و به خصوص چین،
بله.
شک نکنید برنده این نوع منازعات الان که داره اتفاق میفته قدرتی است به نام چین، و آمریکایی‌ها باید این مقوله های این شکلی رو مورد توجه قرار بدن. و اینها مسائلی است که به هر حال تحلیلگران هم دارن به دولت ترامپ هشدار میدن و بارها هم تاکید کردن که وارد بازی این شکلی با جمهوری اسلامی نشه، به تلاش بکنه که اهدافش رو از دل مذاکرات سیاسی و اینها پیگیری بکنه، نه از دل اعمال و رفتار و در واقع
بله.
به کارگیری قدرت نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران. خلاصه این که آنچه امروز داره انجام میشه نتیجه رفتار خود آمریکایی هاست، جنگی که بدون فکر انجام شده،
مثلا این جنگ وجودی آغاز کردن، بله، مسئولان دقیقاً. رو اینچنین بعد
شما وقتی میای رهبر یک کشور رو ترور میکنی و اون رو شهیدش میکنی، به چه معناست؟ یعنی شما رهبر یک کشور رو ترور بکنید، بعد ما دست بلند کنیم بگیم ما خب بچه خوبی ماجرا هستیم، نمیخوام از تنگ هرمز استفاده کنم. نه، شما از هر ابزار قدرتی که داری باید استفاده بکنید،
جنگ وجودی آغاز کردید،
چون جنگ جنگ وجودی است،
بله.
و این نتیجه رفتار خود آمریکایی است.
دقیقاً. خیلی نکته مهمی که به نظرم در جهان هم در حوزه دیپلماسی بارها این مسئله این گزاره مطرح بشه که همه دنیا بدونه قبل از آغاز این جنگ و ترور مسئولان ارشد کشور، تنگه هرمز باز بود و امور عم در اون جریان داشت، ولی دیدیم که بعدش آمریکا چه اتفاقاتی رو رقم زد.
حتما یه نکته هم عرض کنم. ببینید، انتقال این پیام به دنیا مشروط به استفاده درست ما از دیپلماسیه.
دقیقاً.
آنچه که من الان دارم مشاهده میکنم که ما از دیپلماسی استفاده درستی نمی‌کنیم الان در حال حاضر. خب چراشو خیلی میشه مطرح، بله. کرد، ولی به نظرم داریم در عرصه دیپلماسی ضعیف هم الان داریم عمل میکنیم. نیازمند این بود، این هستیم که قویتر عمل بکنیم و در واقع اون روابط دیپلماتیک،
بله.
رو حتی سفرهای دیپلماتیک رو
در واقع این گزاره‌ای که گفتیم رو بتونیم به کشور مختلف منتقل کنیم.
کنیم که آقا اساسا اینو ما به وجود نیاوردیم، به ما،
بله.
تحمیل شده و ما حق دفاع داریم، الان میخوام خودمون دفاع بکنیم.
بله، درست.
خیلی حرف عجیبی نمیزنیم الان.
بله. آقای دکتر بی‌پروا، یه گزاره‌ای وجود داره، برخی ها بر این باورن که اصلا جدا از موضوع تنگه هرمز و حاکمیتش که در حالا هم کنوانسیون ها مطرح است و هم در تفاهم هم مطرح شده، ایران بر این باوره که اگر قرار باشه آمریکا به این راحتی یک بند از تفاهم رو نقض کنه، باقی بندها رو هم نقض میکنه، مثلا بحث دارایی بلوک مسدود شده و اینها رو هم که آمریکا کاری دربارش نکرده. آقای دکتر بقایی هم چند روز پیش اشاره کرد، سخنگوی وزارت خارجه. نگاه شما در این باره چه است؟ آیا این بحث این که ما باید حتما به این بندها پایبندی نشون بدیم و ازش دفاع کنیم تا آمریکا به دیگر بندها هم پایبند بشه، به نظر میرسه موضوع درستیه؟
ما باید دو تا موضوع رو در نظر بگیریم،
بله.
یکی خود آمریکا، یکی بحث آمریکای ترامپ. وقتی ما ادوار آمریکا رو بررسی میکنیم در دوره‌های مختلف، از جمله دوره جو بایدن، نمیدونم دوره مثلا اوباما، یا مثلا دوره جورج بوش پسر، دوره جورج بوش پدر، دوره ریگان، حتی دوره کارتر و قبل از اون، آمریکایی‌ها در عهد شکنی دارای سابقه بودن.
بله.
یکی این. دوره ترامپ یک دوره لومپنیسمه که رو هیچی نمیشه حساب کن. شما حساب کن اصلا انگار یه آدم خودشیفتهی که دارای بیماری روانیه میاد جلو تلویزیون، الان یه حرف میزنه، نیم ساعت بعد یه حرف میزنه تو اون شبکه اجتماعی که این خودش درست کرده، چون اینو از فکر کنم از توییتر انداخته بودم بیرون دیگه، گفته بودم آقا اصلا نه و دوز توییتر باشه، خوش رفت شبکه درست کرد، اونجا مثلا یه پست میذاره، یه ساعت بعد یه مدل پست میذاره. آره و خب روانشناسا، حالا من خودم روانشناس نیستم، میگن معمولا ارزیابی شخصیت افراد بر اساس پستایی که تو شبکه‌های اجتماعی مثلا فیسبوک، اینستاگرام،
تو 5 ساعت 20 تا پست میشه منتشر کرد،
اونجا میان شخصیت طرف ارزیابی. این مدل پست گذاشتن نشون دهنده یه آدم داره اختلال دو قطبی اسکیزوفرنی. بله. حالا ما اینو میگیم امروز، ولی مطمئنا خیلی ای مشاوری داشته، ای اصلا روانپزشک متخصص اعصابی بوده تو آمریکا اینو دقیقاً میدونه و خب اینها اینو نشون میده. حالا خب جمهوری اسلامی ایران طرف حسابش یه چنین آدمی هست، نه روی حرف خودش میمونه نه روی امضای خودش میمونه. و از لحاظ حقوق بین الملل ما یه چی داریم به نام اقدامات متقابل. وقتی اون میاد اون بند تفاهم رو نقض میکنه، ما هم باید جلوم باشیم. الان مثلا میشه یه تفاهم یه جانبه و تحمیلی، ما الان بیاییم مثلا محدودیت نذاریم رو تنگه هرمز، فلان کار رو نکنیم، اون بیاد بمباران بکنه، بیاد نمیدونم مثلا بگه من میخوام اورانیوم بردارم،
یه مسیر جدید،
یا مثلا حسابایی که بلوکه کرده رو آزاد نکنه.
بله.
این خب همش میشه یک جانبه گرایی، یعنی اصلا چی تفاهم، یعنی کشک. عملا من دیدم خیلی از مسئولین ارشد دیپلمات ها گفتن اصلا تفاهم اسلام آباد خاتمه یافته است. واقعا هم در برابر ترامپ به نظر من از همون اول خاتمه یافته بود. خب درسته پاکستان خیلی زحمت کشید، دیپلمات های ما خیلی زحمت کشیدن اینا به یه جایی رسوندن، ولی ما با طرفی مواجه هستیم که نه به اخلاق التزام داره نه به حقوق، و خب این کار ما رو خیلی دشوار میکنه. اگه ما مثلا بخوایم صفر نگیریم، بخوایم مثلا انعطاف بیش از حد به خرج بدیم یا به قول غربی ها خیلی فلکسیبل باشیم، اتفاقی که میفته میشه کاملا یک جانبه دیگه، یعنی این حملاتش رو ادامه میده، ترور رو ادامه میده، بمباران رو ادامه میده و عملا میشه تفاهم بر سر هیچ. به همین خاطر باید در ارتباط با این موضوع جایی که لازم بود قاطعیت رو داشته باشیم، و اینجا جزء واقعا شرایطی هست که باید قاطعیت وجود درسته. داشته باشه. اگر قاطعیت وجود نداشته باشه، یک جانبه گرایی آمریکا و قلدر مآبی اینها تو منطقه ادامه خواهد داشت. خب تفاهم اسلام آباد در ظاهر عقب نشینی ترامپ بود. اینو بله. همه میدونن. بله. یعنی چیزی هست که همه افکار عمومی دنیا میدونن، دولت‌ها هم میدونن. ولی روی کاغذ بود، در عمل داشت همون برنامه سابق رو پیاده میکرد. و ما مشکلی که راجع به این موضوع داریم، طرف مقابل نه پایبند هست به تعهدات خودش، بعد دوم به سمت دسیسه میره. زمانی که اولین آتش بس برقرار شد بعد جنگ 40 روزه، آقای هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه دیدم توی مطلبی گفت اصلا اسرائیل در ارتباط با این موضوع دسیسه میکنه. و خب ما دسیسه های مثلا خب رژیم صهیونیستی رو شاهد بودیم، اومد به لبنان حمله کرد برخلاف در واقع قرار آتش بس، دوباره مثلا یک سری اقداماتی انجام داد که الان بر اساس منافعی که داره مثلا شخص نتانیاهو، یعنی بقاش در استمرار جنگه.
بله.
که نه آتش بسی وجود داشته باشه و جنگ به نحوی در نقطه ادامه پیدا کنه که این مثلا در اسرائیل سر کار باشه، چون اگه جنگی نباشه نتانیاهو باید بره زندان و دادگاهی بشه و به خاطر منافع شخصی
خودش و تیمش از جنگی به جنگ
بله. میرن. یعنی اصلا این کابینه کابینه جنگه. بله. یعنی بقا اینها در قدرت از این جنگ به اون جنگه. اگر روزی بگن آقا اسرائیل درگیر جنگی نیست، این آقا مسئولیتش برداشته میشه، باید بره دادگاهی بشه و احتمالا هم باید بره زندان. یعنی انقدر هم تو سیستم قضایی اونجا هم توی پارلمان اونجا مخالف داره،
بس دادگاهش هفته به هفته میندازه عقب.
بله به خاطر موضوع جنگ دیگه، اصلا جنگ بهانه‌ای شده برای اون. و ما یه نکته‌ای که داریم که حتی یه قسمتش آقای دکتر عمادی اشاره کردن در ارتباط با این جنگ، خب چین سود میبره. من چند روز قبل یه سری تحلیل‌های دیدم، خیلی اقتصادهای ضعیف دنیا مثلا کره شمالی درگیر این جنگ‌ها رشدایی داشتن که مثلا خود مثلا رهبر کره شمالی میگه این رشد معجزه آساست. یه موضوعی هست که ترامپ اینقدر پافشاری میکنه به جنگ، خود ترامپ یه حلقه شخصی داره.
بله.
این حلقه شخصی اون دامادش کوشنر هست ویتکاف. و ویتکاف و اینا هستن. در استمرار این جنگ تجارت‌های اینا هم نفع زیادی میبره. حالا من یه تحلیل رو میخوندم، میگفتم مثلا در سایه مذاکرات مثلا آقای ویتکاف خب اصلا یه بونگایی دیگه، مشاور املاکه، شغل اصلیش
بله،
مثلا یه پروانه وکالت. اون کوشنر هم یه
بگیم زد
بیزنسمن صهیونیسته
و از اطلاعاتی که دارن در حلقه تصمیم گیری برای بیزینس شخصی خودشون استفاده میکنن.
اخیراً هم جی دی واسی اشاره کرد به این
بله مثلا. دقیقاً که اونجا یه اختلافی هم در بین مقامات آمریکا با این حلقه شخصی وجود داره.
بله
آقای ترامپ باشه، کوشنر باشه، ویتکاف باشه، این حلقه که در واقع یه حلقه مافیای فاسد در خود ایالات متحده آمریکا هستن که این حلقه ظاهر در واقع لابی صهیونیست در آمریکاست. بله. از استمرار این جنگ سود میبرن و این اقدامات دیوانواری که ترامپ انجام میده پشت پرده ممکنه مثلا میلیاردها مثلا رمز ارز نمیدونم دلار جابجا بشه در حساب‌های بانکی اینها و این جنگ وحشیانه ترامپ یه ماشین حسابی شده که بیزینس شخصی این خانواده شده.
بله و ترامپ هم که مسائل شخصی و منافع شخصی همیشه براش در بله. اولویت بوده، اینو من نمیگم، خیلی از حالا رسانه ها میگوین. اما رهبر شهید انقلاب اسلامی در طول این سالها به نکات مهمی پیرامون حضور نیروهای بیگانه در منطقه و به ویژه بحث تنگی هرمز اشاره کردند و باید اشاره کنیم که یکی از مواقع موضوع در واقع تاریخ‌هایی که به این مسئله اشاره کردن و نکات مهمی رو هم بیان فرمودن خطبه‌ای بود که در نماز جمعه 12 اسفند سال 1362 ایراد کردن. بخشی از این خطبه رو بشنویم. خطبه به زبان عربی هست، من برگشتیم خلاصه فارسیش رو خدمت شما عرض می‌کنم. این بخش رو بشنویم برگردیم.
وأشير أخيرا إلى التهديدات الأمريكية الفارغة التافهة بشأن مضيق هرمز وأخاطب الرأي العام العالمي وأقول إن مضيق هرمز لا يتعلق بأمريكا ولا بكل الطواغيت والجبابرة في العالم بل يتعلق بالشعوب هذه المنطقة. صحيح أن الأمريكا والغرب مصالح هذه المنطقة، لكن مصالح الأصحاب الأصليين لهذه المنطقة أي مصالح شعوب هذه المنطقة مقدمة على أي مصالح أخرى. لو قدر لمصالحنا أن تتعرض لخطر فما الموجب لبقاء مصالح أمريكا والدول الغربية؟ أود أن أؤكد للرأي العام العالمي ولكل ذوي الأفكار الحرة في العالم أن قرارنا بشأن مضيق هرمز حين تتعرض مصالح بلدنا في الخليج الفارسي لأي تهديد هو قرار قطعي وحتمي. إذا أردنا يوما أن ندلدل الأمن في هذه المنطقة فمن المؤكد أن الأسطول الأمريكي والبريطاني وكل قوة أخرى لا تستطيع أن تعيد الأمن إليها؟
بله شما همچنان همراهید با برنامه دور یک میز از رادیو تهران. من اشاره کنم به خلاصه و چکیده فارسی بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی در نماز جمعه‌ای که شما دیدید و شنیدید 12 اسفند سال 1362 که ایشون در این خطبه ها اشاره میکنن، یعنی در واقع افکار عمومی رو مورد خطاب قرار میدن، همون بحث دیپلماسی عمومی که ما داریم دربارش صحبت میکنه، به درستی رهبر شهید انقلاب اسلامی در این خطبه ها پیگیری کردن و به افکار عمومی دنیا میگویند که اولا این تهدیداتی که ایالات متحده آمریکا در مورد تنگه هرمز میکنه تهدیدات توخالی هست و بعد عنوان میکنن که تنگه هرمز جایگاهی هستش که ملت های منطقه باید در موردش تصمیم بگیرن، نه قدرت های زیورگو، نه کشورهای مثل آمریکا. و ایشون هم اشاره میکنن که هرگاه منافع ایران مورد تهدید قرار بگیره، امنیت ایران در مورد مخاطره قرار بگیره، حتما ایران در مورد تنگه هرمز حاکمیت خودش رو اعمال میکنه. موضوعی که رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال 1362 دربارش صحبت کردن و دیدیم که این مسئله محقق شد در طول جنگ 40 روزه و ایران مدیریت خودش رو اعمال کرد بر تنگه هرمز و دیدیم که چه تبعاتی هم برای اقتصاد دنیا داشت. هرچند که ما در برنامه امروز همراه با آقای دکتر عمادی و همچنین آقای دکتر بی‌پروا به این مسئله اشاره کردیم که ایران همیشه حامی صلح در تنگه هرمز و در واقع محافظ امنیت این تنگه بوده، اما این جنگ
جنگ باعث شد که ما به چنین سمت و سوی بریم. میخوام گفتگو کنم با سرکار خانم سادات پناه و ایشون گزارشگر برنامه هستن. سلام عرض میکنم خدمتشون. سلام و عرض ادب خانم آتنا سادات محمد پناه که همراه ما هستن در این بخش از برنامه. سلام، به برنامه ما خوش آمدید.
درود بر شما جناب آقای سوخی، شنونده های نازنین رادیو تهران و مهمانان حاضر در استودیو. همراه شما و همراه مردم عزیز هستم در سطح شهر تهران. دو برادر بزرگوار کنار من هستن، با اجازتون میخوام باهاشون گفتگو کنم. خدمتشون سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم.
سلام علیکم،
زنده باشی. خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، خسته نباشی.
زنده باشین، خیلی متشکرم. سپاسگزارم. خب در جریان هستین دیگه، آمریکا الان داره حمله میکنه به کشور ما. جنگ‌های متعددی رو پشت سر گذاشتیم، از جنگ 12 روزه تا جنگ دفاع تا جنگ رمضان و الان هم در جنوب ایران درگیر هستن. میخوام از شما بپرسم، وقتی هرمز جزء حریم امنیت و حاکمیت خود ایرانه، به نظر شما آمریکا با چه حقی از هزاران کیلومتر اون طرف در میاد برای این منطقه تصمیم بگیره و بعدم اسمشو میذاره امنیت و آزادی کشتی رانی؟
آمریکا عادت کرده، تو هر جای دنیا بوده همچی کارهایی کرده، فکر کرده اینجا هم بیاد مثل اونجا میشه. ولی مطمئنه اینجا یه تو دهنی خوبی خورده، بیشتر هم میخوره، کاسه کوزاشو جمع میکنه و خواهد رفت. شما مطمئن باشید.
در شما به قول معروف این تو بمیری دیگه اون تو بمیرینی.
بله بله، درست.
زنده باشی. نظر شما چیه؟
همینطور که دوست عزیزم فرمودن، آمریکا از اون زمان بعد و تأسیسش این شگردش بوده که به کشورهای دوروبر بیاد، اصلا دورتر همه حمله کنه و سعی کنه که تسلط پیدا کنه. و ما هم که همچین کشوری نیستیم، ما یک کشور قدیمی هستیم با اصالت، با مردمان شجاع. پس مطمئن باشن هم هموطنهای خودمون، هم همه جای دنیا و خود آمریکایی‌ها که اینجا همچین جایی نیست. اینجا جایی نیست که بتونن بیرون قلدر مابانه پیش برن. به قول فرمایش رهبر شهیدمون، زمان بزن در رو تموم شده. یه دونه بزنن 10 تا میخورن. تا آخرین لحظه وایستادیم، تا آخرین قطره خونمون پای وطنمون وایستادیم و دفاع میکنیم.
درود بر شما. بله، این با وجود مبارک شما مردم مبعوث شده که بالغ بر 4 ماه 5 ماه در خیابان‌ها حضور دارید. خدا ایشالله خیرتون بده. اگه آمریکا خودش توافق رو زیر پا میذاره و هر وقت بخواد تعهداتش رو نقض میکنه، از نظر شما اصلا میشه به قول و امضای چنین کشوری اعتماد کرد؟ یا این تجربه نشون داده که فقط زبان قدرت و بازدارندگی رو میفهمه؟
فقط زبان زور رو میفهمه. آمریکا زبان هیچ وقت نمیتونه کاری بکنه که بخواد با حرف و سخن هاجری بده. آمریکا هیچ وقت نباید اعتماد کرد.
عملش یکی
نیستش. نخیر.
نظر شما چیه؟
درست میفهمن. آمریکا هیچ موقع سر پیماناش نمونده و تمام پیمانهایی که میبستش سر همین مذاکرات بود، همیشه وسط مذاکرات جنگی رو شروع کرده. و ما هیچ موقع به هیچ شکلی نباید به آمریکا اطمینان کنیم و همیشه باید حواسمون باشه و با قدرت نظامی جلوش وایسیم، نه با قدرت‌های دیگر، نه با صحبت و مذاکره، اینا اصلا کاری پیش نمیره.
درود بر شما. سوال آخرم از شما اینه که اگر کشوری به امنیت ایران تعرض کنه و بخواد از مسیر دریا برای فشار، تهدید یا ضربه زدن استفاده کنه، به نظر شما ایران نباید با اقتدار از حق قانونی و امنیتی خودش در دفاع از هرمز به قولی دفاع کنه از هرمز و هزینه تجاوز رو بالا ببره؟
حتما باید این کار رو بکنه. باید یه حالت بازارانگی داشته دیگه، فکر همچی کاری به سرش نزده. یعنی اینجا آخرین جایی باشه که همچی کاری کرده باشه.
این درس عبرت خوبی باید بهش بدیم.
حتما حتما درس عبرت خوبی گرفته، خواهد گرفت
انشاءالله. و نظر شما چیه؟
نظر من ولی یه خورده جلوترم میرم. من میگم حتما باید به کشوری که میزبان آمریکا بودن ما اونجا رو اشغال کنیم، چون در واقع اونا دارن به ما تجاوز میکنن. و این یه چیزیه که رهبرمون هم فرمود تو سخنان قبلیشون، حتما باید حمله کنیم و اشغال کنیم، جایی برای پایگاه آمریکا وجود نداشته باشه تو حوزه خلیج فارس.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. قطعا با وجود مبارک مردم، زحمات نظامیان عزیزمون و مسئولین گرانقدر، این اتفاق خواهد افتاد و درس دندان شکنی به آمریکای جنایتکار و همراهانش خواهیم داد تا دیگه از این غلط‌ها نکنن. خیلی ممنونم از همراهی شما. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم. و همه شما مردم خوب رو به خدای مهربون میسپارم.
انشالله بنده آرزوی موفقیت و پیروزی دارم.
خیلی متشکرم، سپاس از همراهی تو. خدا نگهدار.
خدا نگهدارش.
خیلی ممنونم آقای فرخی.
ممنون از شما خانم محمد پناه.
آقای عزیزمون و مهمانان حاضر در استودیو که شنونده این گفتگو بودید.
ممنون و متشکرم از خانم آتنا سادات محمد پناه که این گزارش خیلی خوب رو تهیه کردن برای برنامه. به هر صورت این صحبت‌های مردم در واقع تجلی همون گزاره است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها گفتن، ملت مبعوث شده. ما تجلیشو هم در این صحبت‌های مردم می‌بینیم، هم در این شب‌ها در طول چندین ماه اخیر در خیابان‌ها می‌بینیم.